اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلی معظمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلی معظمی.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. طالبان قرارداد حفر چاهای نفتی در جوزجان را با یک شرکت ترکی امضا کردند. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از امضای قرارداد حفاری دو حلقه چاه نفتی به هدف استخراج گاز در ولایت جوزجان با یک شرکت ترکی خبر داد. همایون افغان، سخنگوی این وزارت، دیروز شنبه 6 ماه جولای در صفحه اجتماعی ایکس گفت بر اساس این قرارداد شرکت ترکی به نام سفیر سونداج مکلف است تا دو حلقه چاه نفتی را به ارزش 7.5 میلیون دلار حفر کند. با گفته افغان، شرکت قراردادی این دو چاه نفتی را به عمق 1650 متر در منطقه یتیم تاق در ولایت جوزجان حفر می کند و کار آن تا یک سال دیگر تکمیل خواهد شد. افغان ادعا کرد که با بهره برداری این چاهای نفتی روزانه 300 هزار متر مکعب گاز استخراج خواهد شد که عواید روزانه آن بالغ بر 60 هزار دلار آمریکایی خواهد بود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان به وطنشان برگشته و یا توسط پلیس این کشورها بازداشت و جبران به افغانستان اخراج میشوند. این وزارت دیروز 6 ماه جولای گفت تنها از تاریخ 12 تا 15 ماه سرطان 11997 مهاجر از طریق مرزهای ایران و پاکستان وارد افغانستان شده اند. بر بنیاد معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در این مدت بیش از 7000 نفر از مرز اسلام قلعه در ولایت هرات و بیش از 3500 نفر از مرز پل ابریشم در ولایت نیمروز به افغانستان برگشته و یا جبران توسط پلیس ایران اخراج شده اند. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی با نشر گزارش تحت نام دورنمای امنیت غذایی افغانستان جون 2024 تا جنوری 2025 گفته است که برداشت گندم، دسترسی به غذا را در افغانستان به ویژه در مناطق روستایی این کشور بهبود می بخشد. بر اساس گزارش این شبکه موسوم به فامین ارلی وارنینگ سیستم نتورک که زیر مجموعه اداره انکشافی ایالات متحده USAID است، انتظار می رود که نتایج بحران سطح سوم IPC فیز 3 در افغانستان از جون تا سپتامبر 2024 به پایان رسد. در سطح سوم بحران برخی از خانواده ها غذای کافی مصرف نمی کنند و سطح بالای از سوء تغذیه دارند. برخی دیگر نیز استراتژی های مقابله برگشت ناپذیر را پیش می گیرند، مثل فروش دارایی هایی که معیشت آنها را تأمین می کند. سازمان ملل متحد در تلاش تمدید کارت اقامت مهاجرین افغان در پاکستان است. به دنبال ختم دوره تمدید کارت اقامت مهاجرین افغان در پاکستان موسوم به POR، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد میگوید در تلاش آن است تا حکومت پاکستان بار دیگر این کارت های مهاجرین افغان را تمدید نماید. کارت های اقامت مهاجرین افغان مقیم پاکستان به تاریخ 30 ماه جون سال روان به پایان رسید. کابینه پاکستان به تاریخ 26 اپریل سال روان میلادی مهلت این کارت ها را برای 3 ماه تمدید کرده بود. سازمان جهانی صحت به مردم در افغانستان توصیه کرده است که برای مبتلا نشدن به بیماری تب دینگی نکات را در نظر داشته باشند. بخش افغانستان این سازمان دیروز در بیانیه نوشت که مردم هر هفته تمام اشیای ذخیره آب مثل بوتل ها را که زیاد استفاده شده اند دور بیاندازند و ظروف ذخیره آب را به گونه منظم شستشو دهند. سازمان جهانی صحت از مردم خواسته است که وسایل ذخیره آب را بپوشانند. دستگاه های آبی را که در فصل بهار استفاده نمی شود معکوس قرار دهند و آب را در آنها نگذارند. همچنان توصیه شده است که حوض‌ها و تشنابها به طور منظم پاک و آب گلدان‌ها عوض شود. تب دینگی بیماری ویروسی خطرناک در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان است. این بیماری توسط پشه‌های آلوده به ویروس دینگی عمدتاً به گونه‌های آندس منتقل می‌شوند. در ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک سازمان غیر حکومتی مستقر در امریکا گفته است که اردوی پاکستان در ماه جون 3 حمله جداگانه را علیه ستیزجویان تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان انجام داده است. این سازمان موسوم به پروژه اطلاعات مکان و رویداد منازعه مسلحانه طی گزارشی که ناوقت جمعه 5 ماه جولای منتشر کرد گفته است که در این حملات اردوی پاکستان نزدیک به 12 تن از افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان کشته شده اند. گزارش گفته است که فعالیت تحریک طالبان پاکستان روابط پاکستان با همسایه افغانستان را که آن را به پناه دادن به ستیزجویان متهم می کند تیره ساخته است. حکومت پاکستان اعتراف کرد که عملیات هایی را در داخل افغانستان انجام داده است و مدعی شد تا زمانی که تهدید ستیزجویان خونسا نشود حملات ادامه خواهد یافت. عملیات موسوم به عزم استحکام به تاریخ 22 ماه جون از سوی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به هدف نابودی دهشت افغانی در این کشور اعلام شد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رهبران روسیه، چین، هند و سوریه پیروزی مسعود پزشکیان را تبریک گفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با نشر پیام خطاب به رئیس جمهور منتخب ایران گفت: امیدوارم دوران کاری شما به عنوان رئیس جمهور ایران با تقویت همکاری‌های سازنده دو جانبه میان مردم دوست ما کمک کند. پوتین همچنین گفته است که این دو کشور روسیه و ایران هر دو هدف تعزیرات شدید غرب قرار دارند و تاکید کرد که تهران و مسکو می توانند تلاش ها را برای حل و فصل مسائل بین المللی با گونه سازنده هماهنگ سازند. حماس پیشنهاد آمریکا جهت آغاز مذاکرات برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی را به شمول سربازان و مردان پذیرفته است که پس از 16 روز از توافق گفتگوها را آغاز می‌کند. یک منبع ارشد حماس دیروز شنبه گفت این گروه که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند، این درخواست را به تصویب رسانده است که اسرائیل ابتدا به آتش‌بس دائمی متعهد شود و سپس توافقنامه را امضا خواهند کرد. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواسته نامش گرفته شود بر رویترز گفته است که حماس موافقت خود را برای دستیابی به این هدف در جریان 6 هفته اول مذاکرات اعلام کرده است. یک مقام فلسطینی که از مسائل صلح بین المللی آشنایی کامل دارد گفته است که اگر اسرائیل این پیشنهاد را بپذیرد می تواند راهی را ایجاد کند که درگیری های نوماهی بین اسرائیل و حماس در غزه پایان یابد. دفتر صدر اعظم اسرائیل روز جمعه 5 ماه جولای گفت مذاکرات میان اسرائیل و حماس هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. این اظهارات دفتر بنیامین نتانیاهو پس از آن بیان می شود که رئیس استخبارات اسرائیل از گفتگوهای دوحا پایتخت قطر به کشورش بازگشت. با این حال دفتر نتانیاهو همچنین گفته است که اختلافات میان دو جناح هنوز در مورد توافق برای آتش بس و آزادی گروگان‌ها وجود دارد. دیوید بارنیا رئیس موساد یا استخبارات اسرائیل با میانجیگران قطری دیدار کرد. حکومت اسرائیل گفته است که مذاکرات به منظور توافق میان دو جناح پس از آن اثر گرفته خواهد شد که حماس پیشنهاد صلح خود را با تعدیلات ارائه کند. سخنگوی گروه حماس روز جمعه گفت تعدیلاتی که به پیشنهاد از سوی ایالات متحده آمریکا ارائه شده است با پاسخ مثبت میانجیگران مواجه است، اما مقامات حماس گفتند که موقف اسرائیل تا کنون در این مورد روشن نمی باشد. میانجیگران قطر، مصر و ایالات متحده از ماها بدین سو برای توافق آتش بس و آزادی گروگان‌ها کار کردند. نظریاتی که حماس در این هفته ارائه کرده شامل توافق 3 مرحله‌ای است که بایدن در اواخر ماه می سال روان پیشنهاد کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حال می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه میان مسعود پزشکیان نامزد اصلاح طلبان و سعید جلیلی نامزد محافظه‌کار تندرو برگزار شد. با دنبال اعلام نتایج انتخابات مسعود پزشکیان از مردم ایران خواسته است تا او را تنها نگذارند. انتظار می‌رود که پس از تاییدیه نتایج انتخابات از سوی شورای نگهبان ایران مسعود پزشکیان در پارلمان این کشور حلف وفاداری به جا آورد. جزات بشر از سعید از رحمان.
پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، وزارت داخله این کشور تایید کرده است که مسعود پزشکیان برنده این دور انتخاباتی شده است.
جناب آقای مسعود پزشکیان 16,384,403 رای و جناب آقای سعید جلیلی 13,538,179 رای را به دست آوردند. بر همین اساس جناب آقای مسعود پزشکیان به عنوان منتخب 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌گردند.
مسعود پزشکیان متولد سال 1954 بوده و یک جراح قلب است. مسعود در گذشته به حیث وزیر صحت ایران نیز کار کرده و برای چندین دور عضویت پارلمان این کشور را داشته است.
و آمریکا و یاد دار و دستش بدانند که ایران ما و کشور ما به این سادگی در مقابل تهدیدهای اونها تسلیم نخواهد شد و تا پای جان ایستاده‌ایم و مقاومت خواهیم کرد.
این سیاستمدار اصلاح طلب به گونه سری و علنی از رسیدگی حکومت قبلی به دوسیه مرگ مهسا امینی، زن 22 ساله ایرانی کردی تبار که به دلیل رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بود و در جریان بازداشت جان باخت، انتقاد کرده بود.
40 سال ما با این مداخلات میخواییم حجاب و نمیدونم اون چیزایی که این آقایون میخوان رو در جامعه زنان درست بکنیم. خدا وکیلی درست کردیم یا بدتر کردیم؟
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، مسعود پزشکیان در صفحه اجتماعی اکس خود از مردم خواسته است تا او را تنها نگذارند.
راستش بخوای فقط امیدوارم که یه خورده گرونی ها پایین تر بیاد، کار برای جوان ها راحت تر پیدا بشه، همین دیگه. خیلی حس خاصی ندارم. خیلی خوشحالم که آقای پزشکیان شده.
من حسم فعلا مثبت به شرط این که قولایی که داده برنامه‌ای گفته رو اجرا بکنه و ایشالله که اجرا بکنه.
انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار بود در سال 2025 برگزار شود، ولی پس از کشته شدن رئیس جمهور ابراهیم رئیسی در یک سانحه هوایی به تاریخ 19 می امسال، انتخابات به تاریخ 28 ماهی جون برگزار شد. اما از میان 6 کاندید هیچ یک نتوانست تا اکثریت آرا را کسب کند و به همین دلیل دور دوم انتخابات میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو کاندید پیشتاز دور اول، برگزار شد. مسعود پزشکیان در حال برنده انتخابات اعلام شده است که تنش‌ها در منطقه به دلیل جنگ جاری در نوار غزه افزایش یافته است. برخی از تحلیلگران به این باورند که برنده شدن پزشکیان ممکن منجر به یک سیاست خارجی عملگرایانه‌تر برای ایران شود و تنش‌ها در مذاکرات هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهان را کاهش دهد و آزادی‌های اجتماعی و کثرت‌گرایی سیاسی را بهبود ببخشد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
حالی که در گزارش شنیدید، مسعود پزشکیان به حیث رئیس جمهور ایران انتخاب گردید. پیامد انتخاب وی به حیث رئیس جمهور برای ایران و جهان چه خواهد بود؟ در رابطه با این موضوع نجیبه خلیل مصاحبه با شهرام خلدی، استاد روابط بین الملل و تاریخ شرق میانه در دانشگاه واترلو کانادا انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
چه انتظار از پیروزی آقای پزشکیان به عنوان یک سیاستمدار اصلاح طلب برده می شود؟ آیا انتظار تغییر در سیاست تهران با کشورهای غرب و امریکا برده می شود یا نه؟
به نظر من میرسد که با توجه به این که حرف اول و آخر در حکومت جمهوری اسلامی را شخص رهبر جمهوری اسلامی آقای سید علی خامنه‌ای می‌زنند، این در واقع پلیتیکی بود که آقای خامنه‌ای زدند برای اینکه اگر شورای نگهبان به اراده ایشون می‌خواست، این آقای پزشکیان را هرگز تایید صلاحیت نمی کردن که در این انتخابات حتی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری شرکت بکنند. و نکته دیگری که وجود دارد این هست که ایران در 20 سال گذشته عملاً به وسیله مجموعه بیت رهبری جمهوری اسلامی و که چیزی حدود 5000 کارمند دارد و سپاه پاسداران گردانده می شود. بنابراین این پست ریاست جمهوری پست کارگزار شخص رهبر جمهوری اسلامی است و بله 100% این پلیتیک رهبر جمهوری اسلامی است که اگر آقای ترامپ رئیس جمهور بشود، میان اروپایی ها و آمریکایی ها با در واقع این ظاهر اصلاحاتی اختلاف بیاندازند. و من این رو خدمتتون عرض بکنم که آقای پزشکیان همواره در فعالیت‌هایشون خودشون را به عنوان یک اصولگرا و بنیادگرا معرفی می‌کردند و این چهره اصلاح طلبی یک چیز جدیدی است، تا اونجایی که حتی به ضد و نقیض‌گویی هم افتادند. گاهی خود را اصلاح طلب اصولگرا می‌خواندند، گاهی خود را اصولگرای اصلاح طلب می‌خواندند. و این چگونه پزشکی است، طبیبی است که حتی این همه از حقوق زنان اخیراً صحبت می‌کند ولی به خاطر اعتقادات مذهبی افراطی‌اش حاضر به معاینه زنان نیست. بنابراین این یک ظاهر اصلاحاتی دارد و واقعا یک شخص اصلاح طلب نیست.
آقای خلدی، چنان چه که دیدم میشه مردم ایران امیدوار هستن، البته مگر با توجه به صحبت های شما، چقدر سیاست آقای پزشکیان، آیا سیاست آقای پزشکیان در تقابل با رهبری ایران قرار خواهد گرفت یا نه؟
به نظر من اگر تقابلی هم وجود داشته باشد، این تقابل یک تقابل بسیار ظاهری خواهد بود و در واقع برای در واقع دادن این ظاهر که حکومت جمهوری اسلامی دارای یک مشروعیت دموکراتیک است. وگرنه حتی تمام رهبران غربی، چه اونها که اخیراً بر سر کار آمدند، چه اونها که چندین سال از سر کار هستند، میدانند که هیچ رئیس جمهوری، هیچ وزیر خارجه جمهوری اسلامی بدون تایید نهایی رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیتوانند کار بکنند. بنابراین بله، یک سری تظاهراتی مبنی بر اختلافات وجود خواهد داشت، ولی همون گونه که خود آقای پزشکیان گفتند در همین مناظرات انتخاباتی خودشان صریحا گفتند که حرف آخر را آقای خامنه‌ای میزد.
درست. آقای خلدی، یک موضوع عمده مسئله مهاجرین در ایران است. پاسخ کوتاهتان رو میخوایم. گزارش های از اخراج اجباری مهاجرین افغانستان از ایران به نشر میرسه. فکر میکنین که آقای پزشکیان تغییری در پالیسی مهاجرت ایران ایجاد خواهد کرد؟
به نظر من نه، و حتی این احتمال وجود دارد که نسبت به اون افغانهایی که شیعه نیستند اتفاقا تشدید اخراج بیشتر بشود و این حتی در هماهنگی با دولتی مثل پاکستان و انجام برسد. متاسفانه
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
الوین یا اوخاب، وکیل و مدافع حقوق بشر، میگوید که با حذف زنان از نشست سوم دوحه، خطر همدستی سازمان ملل متحد در عادی سازی آپارتاید جنسیتی وجود دارد. خانم اوخاب به صدای امریکا گفت که جامعه جهانی با نادیده گرفتن خواسته های زنان افغان در حق آنان جفا کرده است. او در مصاحبه با ژیلا نوری نخست در مورد نگرانی عمده فعالین زن از نشست دوحه و تلاش ها برای تغییر در وضعیت زنان افغان چنین توضیح داد.
بسیار نگران کننده است که زنان از نشست سوم دوحه حذف شدند و در میز مذاکره نبودند. این وضعیت همیشه نگران کننده است، به خاطر که در قسمت افغانستان ما در مورد آپارتاید جنسیتی صحبت میکنیم و یک عمل غیر انسانی است که از طرف یک رژیم به طور سیستماتیک زنان از حقوقشان محروم میشوند و یک جنس بر جنسی دیگر برتری داده میشود. این وضعیت خطر همدستی سازمان ملل متحد را در عادی سازی آپارتاید جنسیتی نشان میدهد. ما باید صدای خود را بلند بسازیم و نباید این مسئله را بپذیریم. زنان باید در میز مذاکره بودند و نگرانی های خود را از وضعیت خود شریک می ساختند. مسئله زنان افغان به خاطر سایر مسائل در افغانستان نادیده گرفته شد و حذف زنان از میز مذاکره بسیار برای ملل متحد عادی بود. زنان باید در میز مذاکره می بودند تا با طالبان به طور مستقیم صحبت می کردند و در بحث ها و برنامه هایی که بر آینده آنها تاثیر مستقیم دارد شرکت می کردند.
کمیته محو خشونت و تبعیض علیه زنان افغان در اعلامیه که منتشر کردن از عدم حضور زنان در نشست دوحه اظهار نگرانی عمیق کردن. به نظر شما این نوع نشست ها تا چه حد میتونه که بر وضعیت زنان افغان تاثیرگذار باشه؟
با در نظر داشتین که زنان از نشست سوم دوحه حذف شدن، ناممکن است که بحث های دوحه بتواند وضعیت زنان را تغییر دهد. وقت صدای آنها شنیده نشد. اگر در میز مذاکرات در بحث ها و برنامه های مهم آینده افغانستان حضور نداشتند، در نهایت وضعیت آنها بهتر نخواهد شد و حتی آنها باور ندارند که وضعیت تغییر کند. در این مرحله خواست طالبان این بود که هیچ کسی دیگر از افغانستان در این نشست بجز آنها به نمایندگی از افغانستان اشتراک نکند. آنها میخواستند تا به عنوان یگانه نمایندگان مردم افغانستان در این نشست دیده شوند. این یک اشتباه بزرگ در حق زنان افغان است. نهادهای جامعه مدنی و زنان باید شرکت میکردند. به نظرم این مسئله بسیار بسیار جدی است، به خاطر که در نهایت آینده مردم افغانستان متکی به سهم آنها در همه عرصه های زندگی است. طالبان این مسئله را متوجه نشدند و آنها آینده افغانستان را بدون زنان می دانند. در صورت که زنان در بحث های مهم نباشند، وضعیت برای آنها در کل بهبود نمی یابد.
طالبان به جامعه جهانی گفتند که رفتار آنها با زنان افغان یک مسئله داخلی است. آیا به نظر شما این مسئله داخلی در صورتی که در تغایر با قوانین بین المللی و معیارهای حقوق بشر قرار داره؟
به نظرم البته که برای زنان بسیار نگران کننده است که میبینند جامعه جهانی در کنار آنها ایستادگی نمی کند. یک از چیزهایی که در همچو حالات میتواند اتفاق بیفتد، جامعه جهانی بیشتر بر سایر مسائل در عین زمان تمرکز دارند و توجه آنها از یک مسئله به مسئله دیگر معطوف شده است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، ما شاهد هستیم که جنگ اوکراین و سایر خشونت ها در سراسر جهان توجه از مسئله افغانستان را دور ساخته است. بسیار کوتاه به این مسئله توجه می شود. در غیر آن در برابر وضعیت سکوت شده است. مردم در افغانستان از سکوت جامعه جهانی رنج می برند که باید با آن رسیدگی شود. جامعه جهانی نباید نسبت به این که از یک وضعیت به وضعیت دیگر رجوع کند، باید وضعیت را تحت نظارت داشته باشد و به آن رسیدگی کند. باید در نظر بگیریم که توجه به وضعیت زنان و دختران افغان به اندازه ای که باید به آن توجه شود نمی شود. اما کمپاین و جنبش های فوق العاده ای در حال شکلگیری است که زنان افغان و ایران در رهبری آن قرار دارند. و آنها سطح آگاهی مردم را از وضعیت زنان افغان بلند کردند و می خواهند به مردم جهان بیاموزانند که وضعیت زنان هر روز در عنوان اخبار نیست، اما به این معنا نیست که وضعیت آنها بهبود دیابد. به همین خاطر نیاز به کمپاین های مشابهی داریم که مردم این مسئله را درک کنند و خواستار اقدام در این قسمت شوند.
شما را از فعالان حقوق زن افغان از جامعه جهانی انتقاد کردند که با نادیده گرفتن خواسته های زنان افغان با طالبان معامله میکنند. نظر شما در این مورد چیست؟
وقتی ما در مورد وضعیت حقوق زنان و دختران افغان صحبت میکنیم، ما در مورد جرایم بین المللی حرف زده میتوانیم. واقعا رفتار با دختران و زنان افغانستان با تعریف قانونی مجازات به خاطر جنسیت به عنوان جرایم علیه بشریت امخوانی دارد. به اساس ماده 7 جرایم علیه زنان با تعریف قانونی جرم تطابق پیدا می کند. در اصل محکمه بین المللی جرایم این مسئله را به عنوان یک جرم بررسی می کند. اما در این زمان ظلم طالبان در برابر دختران و زنان افغان فراتر از مجازاتی است که در تعریف مجازات جنسیتی آمده است. در این مرحله اپارتاید جنسیتی به عنوان یک عبارت در قانون بین المللی گنجانیده شده است و به همین خاطر به این مسئله رسیدگی نمی شود. اما در این زمان وضعیت زنان و دختران افغان با تعریف قانونی مجازات به خاطر جنسیت علیه بشریت تطابق دارد که باید از طریق تحریم ها به آن رسیدگی صورت گیرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
بریتانیا دولت جدیدی دارد. حزب کارگر به رهبری کیر استارمر در انتخابات روز پنجشنبه با کسب اکثریت 412 کرسی در پارلمان آن کشور پیروز شد. بر اساس گزارش روز جمعه شبکه خبری تلگراف، استارمر صدر اعظم جدید بریتانیا در اولین روز کاری خود طرح اخراج پناهجویان غیرقانونی و رواندا را لغو کرده است. گزارشی را در رابطه با نقش بریتانیا در جهان تحت رهبری صدر اعظم استارمر را از من سهرزی می بشنوید. یک دولت جدید و یک مسیر جدید برای بریتانیا. کیر استارمر رهبر حزب کارگر بریتانیا و همسرش ویکتوریا روز جمعه هنگام ورود به اقامتگاه صدر اعظم مورد استقبال هوادارانشان قرار گرفتند. استارمر قول داد که با تجدید ماموریت ملی خدمتگزاری به ملت را رهبری می کند.
از این پس شما دولتی دارید که از تعصب رها شده است و تنها با عزم خدمت به منافع شما هدایت می شود و با آرامی کسانی را که به کشورمان ضربه زدن به چالش می کشد.
انتخاب آقای کیر به طور قاطع و 14 سال حکومت پرتلاطم تحت رهبری محافظه‌کاران که بدترین نتیجه در تاریخ این حزب بود پایان می دهد.
من خشم و ناامیدی شما را شنیدم و مسئولیت این شکست را میپذیرم.
بریتانیا در 8 سال گذشته 5 صدراعظم داشته است. دوره‌ای که شاهد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، همه‌گیری ویروس کرونا، تهاجم روسیه با اوکراین، سقوط بازار مالی تحت رهبری لیستراس و بحران تورم بود. استارمر پیشتر قول داده بود که سیاست محافظه‌کاران در مورد ارسال پناهجویان به رواندا را لغو کند، اما با توجه به اینکه مهاجرت یک مسئله کلیدی انتخاباتی است، او نیز تحت فشار قرار گرفت تا راهی برای جلوگیری از ورود 10,000 نفر از فرانسه به بریتانیا پیدا کند.
حزب کارگر باید راه حلی برای قایق‌های کوچک که از کانال عبور می‌کند پیدا کند. این طرح رواندا را کنار می‌گذارد، اما باید راه‌های حل دیگری برای مقابله با آن مشکل خاص ارائه دهد.
تحلیلگران می‌گویند بریتانیا احتمالاً تحت رهبری صدر اعظم استارمر شاهد تغییرات قابل توجهی در سیاست خارجی نخواهد بود. اولین دیدار خارجی استارمر احتمالاً هفته آینده با اجلاس ناتو در واشنگتن خواهد بود.
من می‌دانم که او یک حامی قوی ناتو، اتحاد کشورهای اروپایی است و همچنین متحد به اطمینان از این است که بریتانیا همچنان یک همپیمان ناتو قوی و بسیار متحد باقی می‌ماند.
اما آزمون‌ها در بخش دفاعی در بریتانیا وجود دارد.
ما همچنان در این کشور می‌شنویم که نیروهای مسلح ما به شدت تحت فشار هستند و به اندازه کافی در این بخش سرمایه‌گذاری نشده است و اردوی بریتانیا قادر به دفاع از قلمرو بریتانیا نیست. بنابراین یک دولت جدید بلافاصله با راه حل برای این معضل مواجه خواهد شد. حزب کارگر گفته است زمانی که شرایط اقتصادی ایجاب کند آنها می‌خواهند هزینه‌های دفاعی را به 2.5% تولید ناخالص داخلی برسانند.
حزب کارگر روز جمعه هشدار داد که پول زیادی برای خرج کردن وجود ندارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که فقط 4 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا باقی مانده است، اختلافات سیاسی میان رای دهندگان شدید است. برخی از رای دهندگان رسانه ها را به دلیل عمیق ساختن تفرقه مقصر می دانند. شرح بیشتر گزارش ورانیکا بلدراس را از فرخنده پیمانی بشنوید.
رای دهندگان امریکایی می گویند شکی نیست که ایالات متحده امریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر 2 قطبی شده است.
فکر می کنم این کشور ممکن پس از دوران حقوق مدنی تاوال بیشترین اختلافات را تجربه کرده باشد. منظورم این است که ما افراد داریم که حتی نمی توان با آنان گفتگوی داشت.
مایکل مکدرمود انجینیر ضبط باور دارد که رسانه های 2 قطبی سیاسی در افزایش این مشکل سهم دارند.
شما شبکه‌های خبری جداگانه با دیدگاه‌های جداگانه را می‌بینید. شما باید به نوع هر چیزی را که می‌شنوید یا می‌بینید با کمی گزافه‌گویی در نظر بگیرید.
یک نظرسنجی سال 2023 نشان داد که آمریکایی‌ها به احتمال زیاد رسانه‌های خبری را آسیب رسان و تخریب کننده دموکراسی و افزایش اختلافات سیاسی در آمریکا می‌دانند و تنها 16% از مردم در این نظرسنجی گفتند که مطمئن هستند که رسانه‌های خبری اخبار را به صورت کامل، دقیق و منصفانه گزارش میکنند.
زمانی که اخبار را میخوانید فقط میتونید به افرادی که آن را به شما میدهند موضوع را بگویید. فقط از عباراتی که آنها استفاده میکنند بگویید که در تلاش هستند شما را به این طرف یا آن طرف بکشانند.
جاستن اوون رئیس مرکز بیکن تنسی که یک سازمان سیاست عمومی بازار آزاد است میگوید که 2 قطبی شدن رسانه ها تصادفی نیست.
این کلیک هاست. درست است این موضوع به داستان های خبری شما مربوط می شود. با صادقانه بگویم انگیزه وجود دارد که شما در موقعیت های قرار می گیرید و افرادی تر عمل می کنید، زیرا این امر توجه بیشتر را در رسانه ها به خود جلب می کند.
و بسیاری هم رسانه های اجتماعی را به دلیل افزایش تفرقه های سیاسی مقصر می دانند.
مردم هم در رسانه های اجتماعی نظریات خود را مطرح می کنند. فکر می کنم این کار شعله های آتش را بیشتر می سازد.
اما در حالی که رسانه‌های سنتی و اجتماعی ممکن است اختلافات را بیشتر بسازند، کارشناسان میگویند که آنها باعث ایجاد اختلاف نمی‌شوند.
شواهد بسیار کمی وجود دارد که نشان دهد رسانه‌ها مردم را از باورهای عمیق خود متقاعد می‌کنند. دو قطبی شدن قبل از اینکه رسانه‌ها را تغییر کنند و قبل از اینکه اخبار حزبی دوباره ظهور کند اتفاق می‌افتد.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، دانوی میگوید که نگران گسترش و پخش اطلاعات نادرست و چالش‌های فزاینده است که مردم عادی نتوانند اخبار واقعی را از اخبار جعلی که با آن مواجه می‌شوند تفکیک کنند.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار می‌گیریم.